أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآل محمد. گفتیم یکی از اصول اقتصادی مربوط به سرمایه در فقه اقتصادی اسلام، اصول مربوط به سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری باید به چه نحو بشه و چه اصولی باید در سرمایه گذاری رعایت بشه. بعد از اون که سرمایه گذاری رو ما تعریف کرد، گفتیم اولین اصل از اصول مربوط به سرمایه گذاری یا چهارمین اصل از اصول مربوط به سرمایه در کل عبارت از رعایت اولویت های سرمایه گذاری است. بنابراین بحثمون درباره اولویت های سرمایه گذاری بود. اولین اولویت از اولویت های سرمایه گذاری رو که متعرض شدیم این بود، گفتیم البته این اولویت مهمترین اولویت بحث سرمایه گذاری است که به حال عامه مردم نافع تر باشد. اون چه برای عامه مردم نفعش بیشتر است یا برای عامه مردم ضرورت بیشتری دارد، و لذا این که ما میگیم اولویت های سرمایه گذاری، معنیش این است که اون وقت دولت در تنظیم بازار سرمایه گذاری باید این اولویت ها رو رعایت کنه. اگر میخواد تسهیلاتی در اختیار سرمایه گذاران بگذاره، اگر میخواد مجوزی برای سرمایه گذاری صادر کنه و مسائلی از این قبیل، این اولویت ها رو باید در سیاست گذاری، در سیاست گذاری مربوط به سرمایه گذاری رعایت که اولین اصلش این است که سرمایه گذاری در اون رشته، در اون زمینه، در اون موردی بشود که بیشتر مورد نیاز مردمه و نفعش به حال عامه مردم بیشتره. روایاتش هم خوندیم. یه روایت مونده از روایات مربوط به اولویت های سرمایه گذاری و تکمیل بحث این روایت رو هم مطرح می کنیم. کلینی است می فرماید، روایت می کنند، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان یحیی ابن المبارک، ان یحیی ابن المبارک، ان عبدالله ابن جبله یا جبله، نمیدونم ضبطش چیست، ما توی ارتکاز خودمون جبله میخونیم، ان رجل ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وجعلني مباركا اينما كنت، که از زبان حضرت عیسی علیه نبینا و آله و علیه السلام در قرآن کریم بیان شده. قال نفاعا، جعلنی مبارکن یعنی نفع رسان قرار داد مرا. بنابراین نفع رسانی مورد تأکید اشاره است که نبی خدا، این نبی معظم خدا که افضل نبیین بعد از پیامبر اکرم است، ظاهرا بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در قیاس به سایر نبیین و مرسلین ظاهرا حضرت عیسی افضلهم هست و لذا رسول مبشر است و رسول وزیر است. بله روایت داریم، حالا من الان خود متن روایت تو ذهنم نیست، بله روایت و رسول مبشر است و رسول وزیر است، یعنی رسول وزیر امامت الهی است در دوران رسالت خاتم، وزیر امام زمان سلام الله تعالی علیه است. به هر حال به زبان او قرآن کریم که سخن میگوید میگوید و جعلنی مبارکن، این مبارک بودنش رو به نفع بودن حضرت تفسیر میفرماید. البته افضلیت از سایر نبیین معنی افضلیت از ائمه اطهار نیست. ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم به قرائن قرآنی قبل از قرائن روایی افضل از همه نبیین بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به عبارت دیگر چون ائمه اطهار من رسول الله هند لذا افضلند از سایر نبیین، و چون امراء مؤمنینن و ولات مؤمنین و در قرآن کریم همه نبیین جزء مؤمنین به رسول خدا معرفی شدن. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. همه انبیاء جزء مؤمنین به رسول الله هن طبق میثاق الهی، جزء ناصرین رسول الله هن طبق میثاق الهی. و لذا اگر کسی امیر مؤمنان باشد، امیر مؤمنان از سوی رسول خدا، یا ولی مؤمنین از سوی رسول خدا باشد، ولی اون مؤمنینی خواهد بود که انبیاء و نبیین و مرسلین کلن جزء اونهای در حالا این بحث بحث مربوط به بحث ما نیست، اما خب عرضا نشاره کردیم. به هر حال این روایت همون در وسائل الشیعه ابواب فعل المعروف باب 22 حدیث سوم گفتیم که گرچه این حدیث از لحاظ سندی واجد شرایط فنی صحت نیست، ولی مخل به استدلال نیست، به دلیل اینکه قرائن متعددی قرآنی و روایی در تأیید مضمون این حدیث آمده، و لذاست که مضمون این حدیث برای ما مطمئن الصدور است. وثوق الصدور به این روایت ما داریم، اگرچه وثوق به سند نداشته باشه، وثوق سندی ندارد، اما وثوق صدوری دارد به لحاظ قرائن دیگری که مؤید مضمون روایت هست. این از اولویت اول. اولویت اول در سمای بزاری ها اولویت انفع بودن و اشد ضرورتن و نفعن بودن برای مردم است. اولویت دوم در سرمایه گذاری طبق آنچه در روایات ما آمده اولویت بازرگانی است، یعنی اولویت سرمایه گذاری در رشته سرمایه در رشته بازرگانی است. از روایات متعدد استفاده می شود که اگر امر دایر بود بین سرمایه گذاری در رشته بازرگانی با رشته های دیگر، اولویت با سرمایه گذاری در رشته بازرگانی است، و لذاست که هر مملکتی، این از نکات اقتصادی مهمی است که استفاده میشه، منظور مملکت ما اگر بخواهد چرخ اقتصادش به حرکت بیفتد باید در رشته اول باید به رشته بازرگانی اهمیت بده و رشته بازرگانی رو فعال کنه. بازرگانی یک مملکت است که اقتصاد مملکت رو پربار میکنه و مشکلات اقتصادیش رو میتونه، یعنی اگر بازرگانی فعال شد کشاورزی فعال میشه، اگر بازرگانی فعال شد صنعت فعال میشه. اگر شما بازرگانی فعالی نداشته باشید، سرمایه گذاری هاتون در رشته های دیگر اونچنان که باید شاید فعال نخواهد شد، اثر بخش نیست. به هر حال از روایات متعددی اولویت سرمایه گذاری بازرگانی استفاده میشه. بنابراین باید دولت زمینه سرمایه گذاری بازرگانی رو فعال کنه، تسهیلات بازرگانی باید به وجود بیاره، کمک کند در تأسیس شرکت های بزرگ بازرگانی، کمک کند در تسهیل معاملات مضاربه‌ای و روی معاملات مضاربه ای در بانک‌ها سرمایه گذاری خاصی بشه. این اگه بنا باشه مثلا وام سرمایه گذاری و در رشته بازرگانی بخوان همسو همتراز با سایر رشته ها کنن، این اصل به آیت نشده. بنابراین اصل باید وام رشته بازرگانی رو تا اونجا که میشه افزون کنن تا فرصت برای کار بازرگانی در اقتصاد بازار جامعه اسلامی فراهم میشه. اولین روایت از روایت باب که معید این عرض ماست، روایتی است که مرحوم کلینی به سند صحیح روایت کرده است. سند چنین است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن محمد الزعفرانی. خب این محمد زعفرانی که شیخ ابن ابی عمیر است ثقه است. چرا؟ به استناد همون شهادت عامه شیخ. بر چی؟ بر وثاقت من یروی عنهم ابن ابی عمیر و دو تن دیگر از مشایخ ثقات که ابن حضرت احمد ابن محمد ابن ابی نصر باشه و صفوان ابن یحیی البجلی باشه. فرمود این ستا در کتاب العده شیخ، مرحوم شیخ شهادت میدهد که این سه بزرگوار لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه، یعنی اون کس که اینها این بزرگان از اون روایت کنند ثقه خواهد بود. بله ابن ابی عمیر است، صفوان ابن یحیی البجلی، این دو، سومی بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از بزرگان اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه. بته همین این ستا واقعا از بزرگان جلیل الشأن و جلیل القدری هستن که کم نزیم، مثلا ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از اون بزرگانی بوده که کمتر در بین اصحاب ائمه اطهار نظیر این مرد بزرگ بود در فقاهت از یک سو و در تقوا و ورع از سوی دیگر پیدا میشه. بله عن ابی عبدالله صلوات الله تعالی علیه. سند رو یک بار دیگه من میخوانم: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن محمد الزعفرانی. گفتیم محمد زعفرانی ثقه است به دلیل توثیق عام، سایر ارسلت رجال سند هم ثقه هستند. علی ابن ابراهیم که معلومه هم توثیق خاص داره هم توثیقات عامه متعدد، پدرش ابراهیم ابن هاشم هم ثقه است و به دلیل اینکه خود پسر این پدر رو توثیق کرده در مقدمه تفسیر گفته است که لا اروی الا عن ثقات و قدر متیقنات و ثقه ای که اروی عن ابی هست. به قرائن دیگر البته بحثمون به جاری نیست، ولی برای وثاقت ابراهیم ابن هاشم ما قرائن دیگر هم داریم. ولا شک فی وثاقتی و جلالت قدره، تشکیک در وثاقت ابراهیم ابن هاشم درست نیست. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب از ابراهیم ابن هاشم به حسن تعبیر می کند و روایاتی که ابراهیم ابن هاشم در سلسله آن از حسنه تعبیر می کند، ولی نه، شیخ رجالش به اندازه فقهش نیست. در رجال اون دقت‌هایی رو که باید بکند در رجال تسامح زیادی مرحوم شیخ دارد. حالا بر مبناس، البته علال مبناس، مبنای شدیم دار مبنای تسامحی در مسائل رجال. خلاص کار بده. عن ابی عبدالله صلوات الله علیه که فرمود: من طلب التجاره استغنا عن الناس قلت و این کان معیلا. حتی اگر ایالوار باشه، ایالمن باشه. قال و این کان معیلا. حالا شاهد بحث ما این زیل است که الان میخوانیم: ان تسعت اعشار الرزق فی التجاره نه دهم رزق و روزی در تجارت نهفته. اون رزق و روزی کلن چرخه اقتصاد رو بیان میکنه، نقشی که بازرگانی در فعال کردن چرخه اقتصاد داره اینطوریست. اگه بازرگانی رو بالقیاس به سایر رشته ها حساب کنید، اینقدر راه انداختن چرخه اقتصاد مؤثره. بنظر اگر ما بخوایم تو مملکتمون یک اقتصاد فعالی داشته باشیم، باید کاری کنیم که بازرگانی رو، چه بازرگانی در اون کشوری و چه بازرگانی خارجی رو، فعال کنیم، تسهیل کنیم. اونخ این خوب خیلی مقدمات میخواد، مواصلات، راه ها، بندر ها، نمیدونم ارسالت، که اینا همه در راستای همین فعال کردن بازرگانی است. یعنی ما اگر راه خوب داشته باشیم، اگر راه مثلا در این راستا که نگاه کنیم، اصلا اولویت با راه های روستایی میشه. یعنی ما اگر بخوایم با این نگاه به عمران شهری نگاه کنیم، به مسائل عمرانی مملکت نگاه کنیم، اول ما باید بیاییم راه های روستاییمون رو درست کنیم، باز کنیم، فعال کنیم، چون اون روستاست که در اون تولید انجام میگیره. تجارت از روستا شروع میشه، تجارت که بخواییم میکنیم از تجارت از روستا شروع میشه. اگر میبست، اگر گندم، اگر ذرت، اگر علوفه است، هرچی، در حالی کالاهای کشاورزی از کجا میاد؟ از روستا میاد. ما اون سر به اصطلاح سرچشمه کار بازرگانمون لنگه. یعنی این با این ارسالت کشاورز که میخواد کالاشو بیاره تو بازار، تا بخواد کالاشو بیاره توی بازار مشکل براش هست. یعنی تا بخواد بیارتش خودش کلی هزینه و کلی مشکل داره. گاهی خیلی از کالاهای کشاورزی نابود میشه تو همین مسیر آوردن از منبع تولید، از مرکز تولید تا مرکز عرضه کالا در بازار. خب خواهم بگم چقدر اثر داره این مطلبی که ما داریم میگیم، که وقتی میگیم اولویت بازرگانی، این اصلا کل سیستم چرخه اقتصاد مملکت رو جهت میده، چه در حوزه عمران، چه در حوزه زیرسازی های زیرسازی بنیه اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، چه در حوزه گردش سرمایه، که باید گردش سرمایه رو طوری ترتیب بدیم، تنظیم کنیم که این سرمایه بتواند در چرخه بازرگانی فعال باشه. یکی از ضعف های اقتصاد کنونی ما همینه. ما الان تو اقتصاد کنونی خودمون نسبتاً در تولید نسبتاً موفقیم. یعنی تولید ما از خیلی از کشاورزها، از خیلی از کشورهای همسایه بهتره. منتها اونجایی که ما میلنگیم تو عرصه بازرگانی است. تو عرصه بازرگانی ما چرخه اقتصادمون خیلی اون چون که باید فعال نیست. اونا فعال‌ترن. ترکیه و پاکستان، حتی پاکستان در چرخه در امر بازرگانی از ما موفق‌تره. به هر حال ها یعنی مأخذ روایت، روایت در وسائل ابواب و مقدمات تجارت، باب یک، حدیث 8. روایت قبلی هم که مأخذش رو عرض کردم، یه بار دیگه میگم، وسائل الشیعه ابواب و فعل المعروف، که آخر بحث کتاب امر معروف نهی از منکر، که اون هم بعد از کتاب الجهاده. ابواب و فعل المعروف باب 22 حدیث 3، این مأخذ اون روایت قبلی است که بله، و جعلنی مبارکن اینما کن قال فعالا قال نفعا. مأخذ این روایت، این روایتی که الان خوندیم که در رابطه با اولویت بازرگانی است، وسائل ابواب و مقدمات تجاره، باب 1 حدیث 8. این این تشکیلات تجارت جهانی حرف دیگری است. یعنی این سازمان تجارت جهانی داره، این سازمان تجارت جهانی یه مطلبه، فعال کردن چرخه بازرگانی مطلب دیگری است. سازمان تجارت جهانی در حقیقت ورود در یک قراردادهای خاصی است، الزام و التزاماتی داره. اینو باید دید، این الزام و التزامات برای ما آیا به نفع ماست یا به نفع ما نیست. ما رو در عرصه بازرگانی ملزم به عرصه تعهداتی می کند، این تعهدات آیا می تواند به نفع ما باشه یا نه، این حرف. اما خود بازرگانی جهانی، یعنی ما وارد بشیم برای تو چرخه بازرگانی رو فعال کنیم کار بازرگانی رو، این قطعا مورد تأکید اشاره همونطوری که عرض کردیم. حالا برای این روایت و روایت دیگری که خواهیم خوند، بهترین و بیشترین نقش رو در فعال کردن چرخه اقتصاد فعالیت بازرگانی داره. و گفتیم هم نکتهش اینه که برحال اگر ما بازرگانیمون فعال بشه، بتونیم کالامون رو با قیمت خوب در جای خوب به فروش برسونیم. اینجاست که هم صنعت ما فعال میشه، هم کشاورزی ما فعال میشه، هم معدن ما فعال میشه، همه چیز ما فعال میشه. چون معدن ما طلا تولید کنیم، دیگه طلا از طلا چیز مثلا شاید گرانتر که بیشتر تولید، اما این طلا نتونیم تو بازار وارد کنیم، نتونیم بفروشیمش، درست بفروشیم به قیمت خوب، بازم سود نخواهیم کرد، بازم ما مشکل رو برو خواهیم شد. اون بحث دیگری است که حالا اون رو شما بعد در مباحث مبادله که فصل بعدی است، یعنی فصل بعد از فصل بعدی است، دو فصل دیگر اونجا نخ بحث میکنیم قوانین و ارسالت خدمت شما، قواعد مبادلات رو که باید چگونه باشه. الان در اصل این بحث میکنیم که در سرمایه گذاری چه عرصه ای اولویت داره. عرض کردیم از روایت که روایتشم بادم میکنم، از روایت استفاده میشه که این عرصه اولویت داره. حالا تو بازرگانی که ما وارد میشیم یه بحث دیگه، یه بحث چرخه مبادلاتی، چرخه مبادلات، روابط مبادلاتی باید چگونه باشه که این مبادلات رو آسون کنه، این مبادلات رو سودآور کنه، این مبادلات رو اقتصادی کنه. او هم بحث خاص خودش بوده. بله، تجارت منی به اشاره، بله تجارت اینجا منی به اشاره بازرگانی. اون تا ما بازرگانی خرد داریم، بازرگانی کلان داریم، اینها یه مقدار با هم دیگه فن و فوتش فرق میکنه. بازرگانی روستایی داریم، بازرگانی شهری داریم، بازرگانی بین المللی داریم، بازرگانی منطقی داریم. اینها انواع بازرگانی است که خب به هر حال اگر بخوایم وارد این فن بشیم، باید بازرگانی رو در همه این عرصه ها فعال کنیم و کاری کنیم که بازرگانی روستایی ما با بازرگانی شهری ما چی باشه؟ رابطشون روان باشه. بازرگانی شهری ما با بازرگانی بین شهری ما باید چی بشه؟ باید رابطش فعال باشه. بازرگانی بین شهری ما با بازرگانی خارجی ما، بازرگانی منطقه‌ای، یعنی خارجی اول، منطقه مون رو باید بررسی، باید بازم روان باشه این رابطه. بازم بازرگانی منطقه‌ای ما با بازرگانی جهانی ما باید بازم روان باشه. یعنی کالای ما که از روستا میاد بیرون باید به طور روان تو این سلسله مراحل کار بازرگانی تا اون کشوری که مقصد است بتواند راه پیدا کند، تا بازار کشور مقصد. حالا بازار کشور مقصد گاهی یک کشور منطقه‌ای است، گاهی عراق است و پاکستان است و ترکیه است و آذربایجان است و این هاست، گاهی کشور مقصد بورکینافاسو است. در حال در هر دو صورت باید ما این کشور مقصد رو ملاحظه کنیم، چون ما بعیده کشور مقصد رو مثلا آمریکا باشه یا لندن یا فرانسه. شوخی گفتم، همه کشورها محترمند و همه برحال هر جا بازار باشه برای ما مقصده، منتها باید ببینیم کجا بازارش بازار گرمتریه، برحال تا تجارت و بازرگانی باید تابع این اصل باشه. ببینید کجا ما فروش بیشتری داریم، اونجا رو باید مقصد قرار بدیم. خیلی روایت دوم روایتی است که مرحوم صدوق روایت کرده است. به اسنادی عن ابی جعفر سلام الله تعالی علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتیم ما هر جا سند رو ذکر نمی کنیم معنیش اینه که سند رو ما معتبر نمی دانیم از لحاظ شرایط فنی، لذا ذکر و عدم ذکرش به اون یکسان، لذا ذکر نمی کنیم معتبر میشه. ولی گفتیم مضر به استدلال نیست، به لحاظ اینکه وثوق الصدور داریم و موثوق الصدور است، اطمینان به مضمون روایت داریم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود. قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه یعنی بالجلود الغنم، البته به قرینه روایت دیگری که حالا خواهیم خوند. در این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایت شاید برکت 10 جزء داره که 9 جزء برکت در تجارت. این تجارت است که به کالاها برکت میده، به رزق برکت میده، چرخ اقتصاد رو همونطوری که گفتیم فعال میکنه. 9 دهم برکت رو حضرت میفرماید در بازرگانی است، در تجارت. این 1 دهم باقیش هم در دامداریه، دامداری جلود، که مرحوم صدوق میفهمد که مقصود از جلود اینجا لازم جلوده، یعنی ذکر الشیء و ارادت ما یلزمه است که مقصود کنایه است. جلود کنایه است چی؟ از گوسفندری، و ظاهرا مقصود خصوص گوسفند هم نیست، کلا دامداری مقصوده. بله، نه کشاورزی در سیاق اولویت سرمایه گذاری به لحاظ فعال کردن چرخ اقتصاد نیست. بله اهمیت داره. ببینید دو مسئله، یک بحث سرمایه گذاری داریم که یه سرمایه داره، اولویت کجاست؟ اولویت یعنی سرمایه رو اگر بخوای کجا خرج کنی بیشتر پول در میاری. یکی بگه میگم امیرالمومنین دنبال پول در آوردن نبوده، توجه میکنید؟ بخواسته کار اقتصادی مفید انجام بده. خب البته اونی که مفیدتره چیست؟ به حال جامعه کشاورزی است. از زارعون کنوز الانعام گفتیم، مفیدتره به این معنا که ضرورت داره برای جامعه. منتها اگر بایم از این زاویه بخوایم بحث کنیم، بحث سرمایه گذاری، شما میخواید سرمایه گذاری کنی، پول تو یه جایی خرج کنی که این پول زودتر بیشتر درآمد داشته باشه. از این ناحیه ببینید تو این روایات بحث برکت و تسعت و اعشار رزقه، تو روایات کشاورزی بحث ثواب و بحث آخرت و بحث این که از اون ناحیه بله کشاورزی مهمتر هست. منتها در بعد اقتصاد که بحث میکنیم و بعد درآمد، درآمد اقتصادی روی کار بازرگانی تاکید شد.
اگر حضرت
بله میفروختن، حضرت باید استفاده میشه که حضرت چیزی کمی ازش میفروخته، همه ازش میداده این برمه هم میره. در یه روایتی داریم ارسال هم به این قرینه میخوام بگم که به حضرت ارسالت که ظاهراً از روایت استفاده میشه به حضرت طعنه میزدن که علی فقیر لا یملک شیئا. در روایت داریم که یک سال حضرت دستور داد گفت که دیگه امسال محصول رو اول یک جا جمع کنید بعد به فقرا و به دیگران تقسیم کنید. سابقا قبل از امسال نه، اون محصول سر زمین میرست، حالا دستور که اول جمع کنید بذارید جمع بشه. میگن یک ارتباط که کوه عظیمی از محصول جمع شد، بعد گفت بیاید ببینید کوه، این کوه مال علیه، بعد فهمون حالا بدید به فقرا. که از این استفاده میشه که بیشترین هر سبت کار حضرت در تولید کشاورزی هم این نبوده که اینو واقعا بفروشه حضرت، یعنی چون هدف کسب درآمد محض نبوده واقعا. اگه یادتون باشه ما گفتیم که وقتی این بحث رو اینجا نکردیم، بحث رو در فقه المعادن یا ملکیت المعادن فی الفقه الاسلامی این بحث رو اونجا کرده ایم، واگذاری رسول اکرم، تا اینجا به مناسبت گفتیم واگذاری رسول اکرم فدک را به فاطمه سلام الله تعالی علیها، هدفش این بوده، حالا ظاهرا از قرائن استفاده میشه، هدفش این بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها که خارج از دایره حاکمیت بالفعل بوده اما در کنار این حاکمیت بوده، این سیستم توزیع هرچی هم این سیستم دقیق باشه یه جا خالی هایی برش میمونه. شما یه سیستمی طراحی کنید که جامعه رو بعد از نهاد نیاز بپوشاند، پوشش بده نیازهای جامعه رو، باز چرا؟ چون حوادث غیر مترقبه ما بهش میگیم، الان ازش میگن ستاد حوادث غیر مترقبه، حوادث غیر مترقبه تو اقتصاد پیش میاد، سیل پیش میاد مرگ عنصر فعال تولیدگر خانواده پیش میاد، این دیگه از همه معلوم تره، عنصر فعال بوده پدر خانواده، جوان خانواده، اتفاق میمیره میره. این یک حادثه غیر مترقبه، یعنی این رو تو چرخه اقتصاد با سیستم نمیشه حلش کرد. ما چیکارش میکنم؟ در کنار سیستم رایج یک کانال تزریق فوق العاده ثروت به حفره های نیاز باید در نظر گرفته بشه، پیش بریم پیش بریم. فدک رو میدن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا اینکه یه ذره عرض کردیم فدک نشانه حاکمیت این بیت بوده، اهل البیت معلومش اینها جایگاه حاکمیتی داشتن که فدک رو رسول خدا به اونها داده و اون اولی و دومی میدانستن که این فرق بودن دست فاطمه و علی یعنی جایگاه حاکمیت اینها دارن، اینها مأموریت دارن که بیان رسیدگی کنن و حفره های جامعه رو پر کنن. خب این معنی شده که جایگاه اینها جایگاه حکومتی میشه، ولو در حاشیه حکومت، و این برای اونها قابل تحمل نه. بله به هر حال چیز عظیمی بوده. بله بارو ببین به دلیل این که این تهمت پاسخش بازتاب منفی سیاسی خاص نداشته، یعنی با این باز درگیری با سلطان وقت نبوده، اما بعضی هاش نه، معنیش این بوده که میخواد حضرت پاسخ بده باید بیاد درگیری بشه، سینه به سینه بشه تو مسائل سیاسی و این مصلحت نبوده. نه این نیست چون در روایات داریم که ائمه اطهار سلام الله علیهم تجارت میکردن، خیلی روایات داریم و بعیده که باید بیان بگیم مثلا در شأن امام صادق بوده، در شأن امام باقر بوده، در شأن امام سجاد بوده، اما در شأن خصوص امیرالمؤمنین، در شأن امام حسن امام حسین تجارت بوده، اینا تجارت میکردن، اما در خصوص امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه بیم نه در شأنش نبود، نه تجارت در شأن خب ادامه بحث ان شاء الله فردا پی خواهیم برد. این روایت در وسائل شیعه ابواب و مقدمات تجاره همون باب یک حدیث چهار صلی الله علی محمد.